تازه ترین رویدادهای جهان را از رادیو آزادی می شنوید. عراق می گوید قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را بررسی می کند و در چند روز آینده تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری رسمی عراق امروز قطعنامه 1441 شورای امنیت را قطعنامه بد و غیر منصفانه توصیف کرد. با این وجود این خبرگزاری میگوید رهبری عراق آن را به طور آرام بررسی میکند و در چند روز آینده تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به قطعنامه خلع سلاح عراق رأی مثبت دادند و آن را با رأی یکپارچه تصویب کردند. قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح عراق به بغداد آخرین فرصت را می‌دهد تا هر گونه تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته‌ای خود را تسلیم کند یا با پیامدهای شدید روبرو شود. همسایگان عرب عراق و ایران امروز از عراق خواستار شدند از قطعنامه جدید شورای امنیت پیروی کنند. ده ها هزار تظاهر کننده از نقاط مختلف اروپا امروز در شهر فلورانس ایتالیا در مخالفت با حمله احتمالی به عراق و تأثیرات جهانی شدن به طور آرام راهپیمایی کردند. پلیس میزان شرکت کنندگان در این تظاهرات را اعلام نکرده است، اما به گفته برگزار کنندگان حدود 300 هزار تن در این راهپیمایی شرکت کردند. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز یک شریک ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در شهر جنین در کرانه باختری کشتند. مقامات امنیتی اسرائیلی و فلسطینی میگویند رهبر شریکی عیاض سوالها در جریان نبردی مسلحانه که یک ساعت به طول انجامیده کشته شده است. سوالها رهبر شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی در کرانه باختری بود و نامش در صدر فهرست اسرائیل از فلسطینیانی قرار داشت که به تدارک حملات انتحاری متهم شدند. این حملات شامل حمله انتحاری به اتوبوسی در 21 اکتبر گذشته است که در آن 13 سرنشین اتوبوس و دو بمبگذار کشته شدند. ایالات متحده حکومت تهران را در صدور حکم اعدام برای یک دگراندیش ایرانی به نقض موازین بین المللی متهم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است محاکمه و صدور احکام سخت بر ضد هاشم آقاجری اصلاحگرای ایرانی به خاطر استفاده از حق خود در ابراز آزادانه عقایدش نماینگر نقض موازین پذیرفته شده بین المللی است. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین این پرونده را نشانگر رو به وخامت گذاردن وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمیدرضا آصفی احکام صادره بر ضد هاشم آقاجری را یک مسئله داخلی دانسته و با تاکید بر لزوم پرهیز از هر گونه ارزیابی شتاب زده نسبت به روند رسیدگی قضایی به این پرونده، هر گونه اظهار نظر و دخالت خارجی را موجب پیچیده شدن این پرونده ذکر کرده است. از سوی عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری اظهار تأسف کرده و گفته است رئیس جمهوری و دولت پرونده وی را با دقت بررسی خواهند کرد و اقدامات لازم را انجام خواهند داد. هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جریان جنگ 8 ساله ایران عراق از رزمندگان نیروهای ایرانی بود و یک پای خود را در آن جنگ از دست داده است. وی تابستان گذشته در پی یک سخنرانی تحت عنوان پروتستانیسم اسلامی که در آن به بررسی روحانیت بنیادگرا، سنتگرا و نوگرا پرداخت و خواهان تجدید حیات تشیع شد، به اتهام توهین به مقدسات مذهبی دستگیر و زندانی شد. به گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، در صورت حمله نظامی به عراق اتباع عراقی فقط در صورت تهدید جانی اجازه ورود به ایران دارند و این افراد اجازه ورود به شهرهای ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران احمد حسینی امروز گفت بر اساس سیاست‌گذاری انجام شده در ارتباط با حمله احتمالی آمریکا به عراق، ایران آمادگی پذیرش حدود 500 هزار نفر و اسکان آنان در نقاط صفر مرزی را دارد. به گفته این مقام این افراد در استانهای خوزستان، کرمانشاهان، کردستان و ایلام اسکان موقت داده خواهند شد. معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت بانک جهانی برای بازسازی و رونق اقتصادی مناطق زلزله‌زده استانهای قزوین، زنجان و همدان 225 میلیون دلار تسهیلات اعطا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، محمد حسین پروین‌نیا امروز گفت این تسهیلات در قالب اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی خواهد بود و بازپرداخت آن را دولت متعهد خواهد شد. به گفته این مسئول، تسهیلات ارائه شده در دو بخش بازسازی و ترمیم اقتصادی پرداخت خواهد شد و حداکثر زمان اجرای پروژه‌ها در این طرح 3 سال خواهد بود. زمین لرزه اول تیر ماه سال جاری در استانهای قزوین، زنجان و همدان خسارات مالی و جانی فراوانی را بر جای گذاشت. و همسر امام‌الدین باقی، نویسنده دیگراندیش و زندانی ایرانی، با اشاره به اینکه 15 بهمن ماه دوره زندان همسرش به پایان می‌رسد، ابراز امیدواری کرده است که قوه قضاییه بدون تأخیر وی را آزاد کند. به همچنین گفته است در حال حاضر امام‌الدین باقی از بسیاری از امکاناتی که زندانیان سیاسی و غیر سیاسی از آن بهره مندند محروم است.
گزارش ها را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می دهیم. پیش از پرداختن به برنامه نقد کتاب، به گزارشی از همکار ما احمد رعفت که همکنون در فلورانس ایتالیا در میان تظاهر کنندگان مخالف جنگ و مخالف روند جهانی شدن است گوش می کنیم. آقای رعفت.
سلام خانم بارمان. تظاهرات پایانی اولین نشست جنبش های مخالف روند جهانی شدن که قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر از مقابل فورتسا دل باسو یا قلعه پایینی فلورانس را بیفته، به دلیل ازدحام جمعیت 3 ساعت قبل حرکت خودش را آغاز کرد. اگرچه تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات که بیشتر به یک جشنواره شباهت داره معلوم نیست، ولی حد زده می شود که حداقل 500,000 نفر و شاید حتی بیشتر هم باشند. در این تظاهرات که تاکنون به آرامی برگزار شده، شرکت کنندگان با ریتم سامبا و یا آهنگ‌های رسمی اعتراض خودشون علیه جنگ و فقر و حمایتشون را از انتفاضه فلسطین و دهقانان برزیلی بیان می‌کنند. Don't attack Iraq، یا به عراق حمله نکنید، شعار اصلی این تظاهرات که بیش از 50,000 نفر از شرکت کنندگانش از خارج ایتالیا و به ویژه از کشورهای چون فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسپانیا و یونان به فلورانس سفر کردند. اگرچه در مسیر تظاهرات بسیاری از مغازه‌ها تعطیلند، ولی چند مردم این شهر برخلاف آنچه در روزهای گذشته گفته می شد با اعتراض در آوردن ملافه های سفید از پنجره ها همبستگی خودشونو با تظاهر کنندگان اعلام می کنند. بسیاری از مامورین آتش نشانی و پدافند ملی این شهر هم با پخش بطری های آب، در حالی که نواری را با نوشته فلورانس شهری با درهای باز به دور بازوشون بستن، از تظاهر کنندگان حمایت می کنند. این بار برخلاف تظاهر کنندگان تظاهرات دیگر جنبش های مخالف روند جهادی شدن، خود تظاهر کنندگان هستند که از حملات و خشونت گروه های موسوم به سیاه‌پوش یا بلک بلوز جلوگیری می کنند و در چندین مورد با پلیس همکاری کردند. خانم بله.
آقای رفعت خیلی متشکرم. در اینجا کامران فانی، منتقد کتاب در تهران، و کتاب یک روز مانده به عید پاک را معرفی می‌کند.
در برنامه امروز به معرفی رمان یک روز مانده به عید پاک نوشته زویا پیرزاد می‌پردازم که نشر مرکز آن را در 101 صفحه منتشر کرده است. رمان یک روز مانده به عید پاک یاد و دریغ روزگار گذشته است. خاطرات پیرمردی ارمنی که همسرش مرده و تنها دخترش به خارج مهاجرت کرده است و اینک تنهاست. بر سر گور همسرش می رود و به گذشته فکر می کند. خانه کودکی هم دیوار به دیوار کلیسا و مدرسه بود و پشت کلیسا قبرستان بود. مادرم می گفت قبل از عید پاک نیت کن. عید پاک که رسید به آرزویت می رسید. بخش اول، هسته های البالو، یاد دوران کودکی. دوران کودکی راوی داستان در که شهرهای شمال ایران، یاد دوستی او با طاهره دختر سرایدار مدرسه و تنها دختر مسلمان در این مدرسه ارمنی، دوستی و عشقی معصومانه که سد سنت ها و جدایی مذاهب مانع ادامه آن می‌گردد. دوستی و دلدادگی میان دو ایرانی مسلمان و ارمنی همواره به ناکامی می‌کشد و این تم اصلی داستان یک روز مانده بید پاک است. راوی و همسرش نامه دختری به نام آلنوش می شوند که در دانشگاه عاشق پسر مسلمانی به نام بهزاد است. مارتا مادر دختر تن به قبول آن نمی دهد و از قصه می میرد و آلنوش به آمریکا مهاجرت می کند و اینک در بخش سوم بنفشه های سفید راوی داستان که پیر مردی فرتوته است به یاد گذشته ها می افتد و از عشق و ناکامی و از دلدادی های ممنوع سخن می گوید. رمان یک روز مانده بید پاک سرگذشت تلخ و گزنده است که با لحنی آرام روایت شده است. جرأت و جسارت زنانی را نشان می دهد که پا از دایره سنت بیرون می گذارند و فراتر می روند، سد جدایی ها را در هم می شکنند و البته تاوان سنگین آن را هم پس می دهند. خانم زویا پیرزاد نویسنده توانایی است که زبان شیوا و نحو دارد، شیوه روایت داستان را خوب می شناسد و ساختار و قالبی شایسته بان می دهد. رمان یک روز مانده بید پاک در موج مواج خاطرها گذشته و حال را در هم می تند و کشش و کوششی شورانگیز در وادی لغزنده مهرورزی پدید می آورد.
کامران فانی منتقد کتاب در تهران. در ضمن در ساعت 10:30 شب به وقت ایران امشب برنامه ویژه ما به مناسبت 17 سالگرد درگذشت غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده و روانشناس ایرانی را خواهید شنید. دانشمندان کره جنوبی سکته مغزی را هم به فهرست عواقب آلودگی هوا اضافه کردند و همینطور دانشمندان آمریکایی در زمینه دیگر با ایجاد رگ‌های خونی جدید در موش چشم‌انداز جلوگیری از نابینایی سالمندان و بیماران قند را روشن‌تر کردند. فاطمه امان در گزارش علمی امشب خود به این موضوعات پرداخته است. اینکه میان بسیاری از بیماری‌های قلبی و آلودگی هوا ارتباطی وجود دارد برای کارشناسان مسئله تازه‌ای نبوده است، اما تا به حال از نقش آلودگی هوا در افزایش میزان سکته‌های مغزی اطلاعات زیادی در دست نبود، مسئله‌ای که با مطالعه جدید دانشمندان کره جنوبی نشان داده شد. بیشترین علت مرگ و میر در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی، سکته مغزی است و در این حال مهمترین عامل آلودگی هوا در این شهر بسیار بیش از شهرهای کشورهای غربی دود ماشین هاست. همین مسئله دانشمندان دانشگاه اینهای سئول را به انجام یک مطالعه علمی گسترده واداشت. دکتر یان چارل هانگ و همکارانش تمامی اطلاعات اداره محیط زیست شهر سئول و دفتر ملی آمار کره را مربوط به فاصله ژانویه 1991 تا دسامبر 1997 جمع‌آوری کردند و مشاهده نمودند که آلاینده‌های هوا میزان لخته‌های خون و غلظت خون و در نتیجه ریسک سکته مغزی را افزایش می‌دهند. نتیجه دیگری که دانشمندان دانشگاه اینهای سئول به آن دست یافتند این است که آلودگی هوا برای کسانی که حداقل یک بار دچار سکته مغزی شدند و آنها که ریسک ابتلا به آن را دارند بیش از دیگران خطرناک است. یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه اسکریپت در سان دیگو موفق شده است با انتقال سلول‌های پایه‌ای به دست آمده از خون به چشم موش باعث تولید رگ‌های خونی در چشم شود. مسئله ضعف خونرسانی به چشم از جمله عوامل کوری به خصوص در میان سالمندان است. دانشمندان امیدوارند که با تکنولوژی جدید بتوانند درمانی برای نابینایی انسان پیدا کنند. استفاده از سلول‌های پایه‌ای خون برای تولید بافت‌های مختلف در چند سال گذشته به گونه‌ای خیره‌کننده گسترش یافته و به یکی از شکوفاترین رشته‌های علم زیست‌شناسی تبدیل شده است. سلول‌های پایه‌ای مادر قابلیت تبدیل شدن به سلول‌های متخصص بدن مثل سلول‌های ماهیچه قلب، اعصاب و مغز را دارند. دانشمندان مؤسسه اسکریپ این سلول‌ها را به درون چشم موش تزریق کردند و پس از مدتی مشاهده نمودند که تعداد رگ‌های خونی درون چشم موش چند برابر افزایش یافته است. اعمال این تکنولوژی در مورد انسان می‌تواند بسیاری از انسان‌ها را از خطر نابینایی نجات دهد، به خصوص در مورد بیماران مبتلا به دیابت یا بیماری قند که رگ‌های چشم آنها شکننده می‌شود و بسیاری از آنها به علت صدمه دیدن همین رگ‌ها نابینا می‌شوند. انتقال سلول‌های پایه‌ای تولید کننده رگ به چشم بیماران قند شاید روزی بتواند از نابینا شدن آنها جلوگیری کند. اردوگاه سانگات در حومه بندر کاله در شمال فرانسه که توسط صلیب سرخ این کشور در ماه سپتامبر 1999 برای اسکان موقت پناهجویان غیرقانونی ایجاد شد و در حال حاضر بیش از 1800 پناهجوی غیرقانونی که اکثر آنها افغان، کردهای عراقی و ایرانی هستند از روز سه‌شنبه گذشته به محاصره ماموران پلیس فرانسه در آمده است و دیگر پناهجوی تازه نمی‌پذیرد. بر اساس توافق دولت‌های فرانسه و بریتانیا قرار است این اردوگاه در ماه آوریل سال 2003 سال آینده تعطیل شود. در این رابطه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به سرشماری پناهجویان حاضر در این اردوگاه پرداخت و قرار بود اردوگاه سانگات از 15 ماه نوامبر پناهجوی تازه نپذیرد. اما پس از پایان سرشماری مقامات دولت فرانسه 10 روز زودتر درهای اردوگاه را بستند و پناهجویان تازه در بندر کاله سرگردان شدند. در صورت بازداشت توسط پلیس این پناهجویان در طی 48 ساعت از خاک فرانسه اخراج می شوند. جان خاکزاد همکار ما در پاریس در مورد حمایت انجمنهای حمایت از پناهجویان، جامعه دفاع از حقوق بشر فرانسه، شهردار بندر کاله و سایر گروه های مدافع حقوق پناهندگان و اوضاع پناهندگان گزارشی دارد.
بندر کاله در شمال فرانسه پس از خودداری اردوگاه سانگات از پذیرفتن پناهجویان غیرقانونی تازه به صورت مرکز رویارویی انجمنهای حمایت از پناهجویان، جامعه دفاع از حقوق بشر فرانسه، شهردار شهر و برخی از مردم بشردوست این بندر شمال فرانسه درآمده است که حاضر نیستند پناهجویان غیرقانونی را که همچنان به سوی این شهر هجوم می آورند تا از طریق تونل مانش و اسکله بندر کاله شانس خود را در ورود غیرقانونی به انگلستان بیازمایند، در این شهر بی سرپناه، بدون غذا و در سرمای این بندر شمالی فرانسه در گوشه خیابانها سرگردان ببینند. از سوی دیگر در صورتی که پناهجویان غیرقانونی به دام پلیس بیفتند، مدرکی را باید امضا کنند که اخراج خود را طی 48 ساعت آینده از خاک فرانسه پذیرفتند. و میخاطر انجمنهای حمایت از پناهجویان تلاش میکنند سالن‌های ورزشی شهر را به اشغال درآورند تا پناهجویان را در این مکانها قرار دهند که هم از سرما در امان باشند و هم بتوانند آنها را از چنگ ماموران پلیس نجات دهند. ولی ماموران پلیس فرانسه دیشب به یکی از این سالن‌های ورزشی حمله کردند و با خشونت هم اعضای انجمنهای بشردوست را که مقاومت می‌کردند و هم پناهجویان را از سالن بیرون راندند. آن هم در مقابل حضور خبرنگاران رسانه‌های گروهی جهان و دوربین‌های تلویزیونی. یکی از زنان فرانسوی عضو انجمنهای بشردوست هنگامی که ماموران پلیس او را بر روی زمین می‌کشیدند فریاد می‌زد از اینکه تابعیت فرانسه را دارم خجالت می‌کشم. یکی از کشیش‌های بندر کاله که برای یاری رساندن به پناهجویان به سالن ورزشی آمده بود، اما ماموران پلیس جلوی ورود او را به داخل سالن گرفتند، به خبرنگاران گفت:
«Mais qu'on dispose à côté, ils ont droit au droit d'asile et en même temps leur fait signer un papier où ils s'engagent dans les 48 heures à quitter le territoire. Mais ça veut dire quoi ça ?»
مسئولان دولت و ماموران پلیس به پناهجویان نگویند که شما حق تقاضای پناهندگی سیاسی دارید و سوی دیگر مدارک و اسنادی را که به زبان فرانسه نوشته شده است در اختیار آنها بگذارند تا امضا کنند، بدون آنکه یک کلمه از نوشته‌های آن مدارک را بدانند، و پس از آن کاغذی را دریافت کنند که در آن نوشته شده است باید کمتر از 48 ساعت خاک فرانسه را ترک کنید. این عمل در هیچ زمانی در فرانسه غیر قابل قبول است. ژاک اینا، شهردار بندر کاله که به شدت از وضعی که برای پناهجویان در شهر او ایجاد شده است خشمگین است، به خبرنگاران میگوید:
que l'État prenne en compte le fait que des hommes sont à la rue depuis plusieurs jours, qu'ils sont sans assistance quelconque, alimentaire, médicale, et nous ne pouvons pas continuer.
دولت باید بداند که انسان‌ها در خیابان‌های شهر چند روز است سرگردانند. هیچ گونه یاری به آنها داده نمی‌شود، نه غذا دارند و نه از درمان برخوردارند. و من به عنوان شهردار این شهر نمیتوانم بپذیرم که دولت فرانسه در بندر کاله رفتاری را با انسانها دارد که متاسفانه باید بگویم این رفتار حتی نسبت به حیوانات در فرانسه صورت نمیگیرد. شهردار بندر کاله میافزاید: بر عهده وزیر کشور فرانسه است که با اتخاذ این تصمیم اشتباه مردم بی پناه را سرگردان کرده است. او مسئولیت خود را باید بر عهده گیرد و طی ساعات آینده دستوری صادر کند که مسئولیت هر ارگان در ارتباط با پناهجویان روشن شود. باید اضافه کرد تعدادی از این پناهجویان را جوانان ایرانی تشکیل می‌دهند که در بندر کاله مانند افغان‌ها، کردهای عراقی و پناهجویان کشورهای دیگر سرگردانند. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
عربستان سعودی میگوید قصد دارد با جلوگیری از کار بیش از 10,000 نفر خارجیانی که در بازار طلای این کشور کسب و کار میکنند به شهروندان خود فرصت کار کردن دهد. فریده رهبر در گزارشی در این زمینه میگوید رکود اقتصادی در عربستان سعودی زمینه ساز این تصمیم شده است.
به دنبال افزایش میزان بیکاری در عربستان به دستور نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان، همه خارجی های شاغل در بازار طلای عربستان از کار اخراج می گردند. این تصمیم به منظور به وجود آوردن بازار کار برای سعودی های بیکار اتخاذ شده است. بنابر آمار رسمی میزان بیکاری در عربستان به نزدیک 12% در سال جاری افزایش یافته است. هفته پیش عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان نیز دستوری را صادر کرد که بر اساس آن تا کمتر از 3 ماه دیگر همه رانندگان خارجی تاکسی در عربستان باید کار خود را به شهروندان بیکار سعودی واگذار کنند. بر اساس دستور وزارت کشور عربستان، کارکنان خارجی در بازار طلای عربستان نیز فرصت دارند تا اول سال هجری آینده برابر با 4 مارس 2003 کار و مغازه‌های خود را به شهروندان سعودی منتقل سازند. در بازار طلای عربستان که بزرگترین بازار طلا در خاورمیانه به شمار می‌رود، 13,500 طلا فروش و کارگر خارجی به کار اشتغال دارند. از این افراد 3,500 نفر در 1,100 کارگاه طلاسازی مشغول به کارند. وزارت کشور عربستان اعتراف کرده است که عربستان از شهروندان ماهری که بتوانند جای افراد مذکور را در بازار طلای این کشور بگیرند برخوردار نیست. برای برطرف ساختن این مشکل به دستور وزارت کشور عربستان یک مرکز آموزش طلاسازی در جده تأسیس گردیده که قرار است داوطلبان سعودی را در این زمینه آموزش دهد. تصمیم وزارت کشور عربستان برای اخراج شهروندان خارجی از بازار طلای این کشور با اعتراض‌های پراکنده‌ای در عربستان روبرو شده است. گروهی از تاجران خارجی در بازار طلای عربستان خواستار مذاکره با مقامات این کشور در این زمینه شدند، اما درخواست آنان تا کنون از سوی مقامات مذکور بی پاسخ مانده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه حقوق زنان ایران و زیانهایی که از حقوق زنان در ایران بعد از انقلاب دیده در گفتار امشب ما در باره جامعه مدنی و حقوق بشر و همینطور گزارشی در مورد دومین روز 16 کنگره حزب کمونیست چین و حرف ترانه‌های دکتر محمود خوشنام را برای شما داریم. ترانه بود از گروه سیلوئت. صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عراق میگوید قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را بررسی میکند و در چند روز آینده تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری رسمی عراق امروز قطعنامه 1441 شورای امنیت را قطعنامه بد و غیر منصفانه توصیف کرد. با این وجود این خبرگزاری میگوید رهبری عراق آن را به طور آرام بررسی میکند و در چند روز آینده تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به قطعنامه خلع سلاح عراق رأی مثبت دادند و آن را با رأی یکپارچه تصویب کردند. قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح عراق به بغداد آخرین فرصت را داده است تا هر گونه تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی یا هسته‌ای خود را تسلیم کند یا با پیامدهای شدید روبرو شود. همسایگان عرب عراق و ایران امروز از عراق خواستار شدند از قطعنامه جدید شورای امنیت پیروی کند. ده ها هزار تظاهر کننده از نقاط مختلف اروپا امروز در شهر فلورانس ایتالیا در مخالفت با حمله احتمالی به عراق و تأثیرات جهانی شدن به طور آرام راهپیمایی کردند. پلیس میزان شرکت کنندگان در این تظاهرات را اعلام نکرده است، اما به گفته برگزار کنندگان حدود 300 هزار تن در این راهپیمایی شرکت کردند. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز یک چریک ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در شهر جنین در کرانه باختری کشتند. مقامات امنیتی اسرائیلی و فلسطینی میگویند رهبر چریکی ایاز سوالها در جریان نبردی مسلحانه که یک ساعت به طول انجامیده کشته شده است. سوالها رهبر شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی در کرانه باختری بود و نامش در صدر فهرست اسرائیل از فلسطینیانی قرار داشت که به تدارک حملات انتحاری متهم شدند. ایالات متحده حکومت تهران را در صدور حکم اعدام برای یک دیگراندیش ایرانی به نقض موازین بین المللی متهم کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است محاکمه و صدور احکام سخت بر ضد هاشم آقاجری اصلاحگرای ایرانی به خاطر استفاده از حق خود در ابراز آزادانی عقایدش نمایانگر نقض موازین پذیرفته شده بین المللی است. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین این پرونده را نشانگر روبه وخامت گذاردن وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. در تهران عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری اظهار تأسف کرده و گفته است رئیس جمهوری و دولت پرونده وی را با دقت بررسی خواهند کرد و اقدامات لازم را انجام خواهند داد. هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق از رزمندگان نیروهای ایرانی بود و یک پای خود را در آن جنگ از دست داده است. وی تابستان گذشته در پی یک سخنرانی تحت عنوان پروتستانیسم اسلامی که در آن به بررسی روحانیت بنیادگرا، سنتگرا و نوگرا پرداخت و خواهان تجدید حیات تشیع شد، به اتهام توهین به مقدسات مذهبی دستگیر و زندانی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام اخیر دادگستری ایالات متحده دائر بر عکس برداری و انگوش نگاری از شهروندان ایرانی که پیش از 19 شهریور ماه امسال وارد آن کشور شدند را محکوم کرده و آن را تصمیمی غیر اخلاقی و خلاف اصول مدنیت خوانده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حمید رضا آصفی این اقدام را علارغم اذعان دادگستری ایالات متحده به عدم دخالت هیچ یک از اتباع ایرانی در رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر و نیز قربانی شدن شماری از ایرانیان در آن حملات تروریستی خوانده و نسبت به تصمیم دادگستری ایالات متحده ابراز تأسف کرده است. دادگستری ایالات متحده به تازگی در راستای اقدامات امنیتی آن کشور دستور عکسبرداری و انگشت‌نگاری از اتباع 5 کشور را که دولت ایالات متحده حکومت‌های آنها را حامی تروریسم می‌خواند صادر کرده است. و به گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، در صورت حمله نظامی به عراق اتباع عراقی فقط در صورت تهدید جانی اجازه ورود به ایران دارند و این افراد اجازه ورود به شهرهای ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران احمد حسینی امروز گفت بر اساس سیاست‌گذاری انجام شده در ارتباط با حمله احتمالی آمریکا به عراق، ایران آمادگی پذیرش حدود 500 هزار نفر و اسکان آنان در نقاط صفر مرزی را دارد. به گفته این مقام این افراد در استانهای خوزستان، کرمانشاهان، کردستان و ایلام اسکانه موقت داده خواهند شد. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه ما تا 25 دقیقه آینده ادامه دارد با گزارش های مربوط به حقوق بشر و حرف ترانه ها و چند گزارش دیگر. زنان ایران در شکل دادن انقلاب، گرم کردن جبهه‌های جنگ با عراق و ظهور جریان اصلاح طلبی نقش مؤثری داشتند. اما آنها بعد از انقلاب نه تنها حقوق بیشتری به دست نیاوردند، بلکه حقوق کسب شده خود را هم از دست دادند. دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، در گفتار امشب خود به زیان‌های حقوقی توجه می‌دهد که بعد از انقلاب نصیب زنان ایران شده است.
آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه اعلام کردند به موجب احکام شرع خونبها یادیه زن نصف خونبهای مرد است، اما می شود نصف دیگر خونبها را از بیت المال به خانواده زنی که به قتل رسیده است پرداخت. آیت الله شاهرودی و دیگر آقایانی که در مقام افتا قرار دارند و پیاپی درباره نامشروع بودن برابری حقوقی زن و مرد فتاوی صادر می کنند، منصب و مقام حکومتی خود را مدیون زنان ایران هستند. اگر آنها صفوف تظاهرات انقلابی را فشرده نکرده بودند، آقایان در خواب هم نمی دیدند به یک چنین جاه و جلالی برسند. اگر آنها فرزند و برادر و شوهر تقدیم جبهه‌های جنگ نکرده بودند، هنوز خاک ایران در محاصره بیگانه بود. اگر زنان ایران نمی‌خواستند جریان اصلاح طلبی روز دوم خرداد 1376 شکل بگیرد، این جریان اساساً شکل نمی‌گرفت و آقای سید محمد خاتمی نمی‌توانست حتی همین چند کلمه حرف حساب را هم بزند. به پشتوانه آرای زنان ایرانی، انقلاب، جنگ و سپس جریان اصلاحات شکل گرفته است. عرصه سیاست البته جای داد و ستد است. آن کس که در این عرصه سرمایه گذاری می کند، حق دارد و باید بهره آن را مطالبه کند. زنان در این عرصه چه بهره ای نصیبشان شده است؟ حکام بعد از انقلاب برای زنان ساختار حقوقی محدودی درست کردند که بی‌شباهت به صلیب نیست. زنان ایران به موجب قوانین ناظر بر خانواده موجودات دست و پا بسته ای شدند که هرگاه بخواهند متناسب با این قوانین شئون انسانی خود را ارزیابی کنند، باید وضعیت بردگی را محک قرار دهند. در چارچوب این قوانین زنان ایران فرودست شوهرند و نسبت به فرزندان فاقد حق و حقوق حضانت، ولایت و سرپرستی هند. در حوزه مسئولیت جزایی از 9 سالگی، یعنی از طفولیت، مسئول شناخته می شوند و ممکن است مثل بزرگ سالان به مجازاتهای سخت هم محکوم بشوند. آنها را سالها شلاق می زنند، سنگسار می کنند و وقتی خواسته های رفاهیشان طرح می شود، صیغه را به عنوان بهترین راه حل توصیه می کند. زنان در سطوح بالای مدیریت سیاسی کشور جایگاهی را که حقشان بوده است به دست نیاوردند. نرخ اشتغال آنها هنوز به حدی که در سال 1356 شمسی، یعنی 1 سال پیش از انقلاب بوده، نرسیده است. با این حال آنها حدود 60% از ورودی دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاه ها را تشکیل می دهند. بی تردید آنها این دستاورد را مدیون خودشان هستند. آسان به دست نیاورده اند. اراده کرده اند به جبران آن همه زیان ها که از انقلاب نصیبشان شده است، دانشگاه ها و مراکز آموزشی را فتح کنند. زنان ایران در ساخت قوانین عقب مانده کشور تبدیل به موجوداتی بی اراده و بی ارزش شده اند. اینک فراکسیون زنان مجلس ششم کوشش می کند اندکی از فرودستی آنها بکاهد، اما هر بار مواجه می شود با فتاوی و نظرات مراجع که مثلا می گویند الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان شرعاً جایز نیست، یا مواجه می شود با تخلف هیئت رئیسی مجلس اصلاحات از آیین نامه داخلی که مسببه الحاق را به طور غیر قانونی مسکوت می گذارد، یا مواجه می شوند با اعلام نظر آیت الله شاهرودی که از دیدگاه شرعی او دیه زن نصف مرد است. فرودستی زن ایرانی از آن هنگام که جنین است و در شکم مادر است شروع می شود. جنین آن هنگام که اندامهای جنسیش می روید و جنسیتش اعلام می شود، اگر مؤنث باشد دیه اش نصف دیه جنینه مذکر است و در صورت سقط به همین ترتیب عمل می کنند. آیت الله شاهرودی پایه این تفکر را اخیراً بیان نموده است. این حکم قانونی و تبعیض‌آمیز مبنا و شالوده انواع تبعیض‌های دیگر جنسیتی است که به زنان ایرانی تحمیل شده است. در این اوضاع نابسامان حقوقی، البته جا دارد زنان ایرانی به آیت الله شاهرودی و همفکران ایشان اعلام کنند حق طلبی با گدائی فرق دارد. بیت المال ارزانی دراز دستان. زنان حقوق انسانی خود را می طلبند بی کم و کاست.
دکتر مهرانگیز کار حقوقدان در مورد حقوق زنان و زیانهایی که بعد از انقلاب در این زمینه نصیب زنان شده صحبت میکرد. در دومین روز 16 کنگره حزب کمونیست چین، نمایندگان حاضر درباره گزارش سیاسی جیانگ زمین رئیس جمهوری در سخنرانی افتتاحیه خود به بحث پرداختند. نمایندگان ابراز اطمینان کردند که طرح جیانگ زمین با عنوان حزب کمونیست باید نماینده 3 گروه باشد به تصویب برسد. جیانگ زمین و همفکرانش معتقدند که حزب کمونیست دیگر نماینده فقط کارگران و دهقانان نیست، بلکه آنچه نیروهای تولیدی پیشرو یا به قولی سرمایه گذاران و صاحبان شرکت‌های خصوصی و تولید کنندگان ثروت در چین خوانده شده هم توسط حزب نمایندگی می‌شوند. تفکر تازه در رهبری حزب کمونیست چین موضوع گزارش‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌های امروز لندن بود. فریبا مودت نگاهی دارد به این مطالب.
نشریه گاردین در اشاره به اظهارات جیانگ زمین رئیس جمهور چین خطاب به کنگره حزب کمونیست می نویسد آقای زمین عملا اصول کمونیسم را از آینده تحولات چین حذف کرده است. وی ضمن تأکید بر نیاز حزب کمونیسم به تطبیق با زمان و برقراری رونق اقتصادی در کشور گفت اگر چنین عمل نشود آینده حزب نامعلوم خواهد بود. وی افزود که جهان در حال تحول است و ما باید خود را با این تحولات وثق داده افکارمان را از قید اعتقادات پوسیده، عملکرد و نظام کهنه و تعصب در تعبیر تعلیمات مارکسیسم برهانیم. و این به گفته گاردین با اظهارات آقای زمین در آخرین کنگره حزب در سال 97 که در آن وی از هدف قایی کمونیسم داده سخن داد تفاوتی فاحش دارد. در بیانات روز گذشته رئیس جمهور چین ضمن تشویق طبقه بازرگان که علارغم آنکه عمده‌ترین نیروی اقتصادی چین است هدف انتقادات اجتماعی بوده است گفت حزب کمونیست باید درهای خود را به روی سایر طبقات اجتماعی که برنامه و اساس حزب را بپذیرند بگشاید. اما بنا به مقاله گاردین از تغییر برخورد دستگاه رهبری چین به اوضاع و روند اقتصادی گذشته در بیانات آقای زمین هیچ گونه بارقه امیدی در جهت تغییر اوضاع سیاسی کشور مشاهده نمی شود. هیچ گونه اشاره‌ای به انتخابات حزبی و پست‌های دولتی فرای پایین‌ترین سطوح نشده است و آقای زمین خاطر نشان ساخته است که حزب کمونیست همچنان بر اریکه قدرت سوار خواهد ماند. روزنامه دلی تلگراف نیز ضمن انعکاس همین نکته نوشته است که بیانات روز گذشته آقای زمین هر گونه امید به تحولاتی سیاسی در چین را در نطفه خفه کرد. این نشریه می‌افزاید هرچند مقام دبیر کلی حزب به آقای هو جیانتائو یکی از اعضای حزب که از خود برنامه مشخصی ندارد انتقال خواهد یافت، اما رئیس جمهور قادر است از پشت پرده از ایجاد هر گونه تغییر سیاسی در کشور ممانعت کند. دیلی تلگراف در ادامه می نویسد بیانات آقای زمین و عزم وی به ادامه کنترل کشور موجب ناخشنودی و دلسردی برخی از اعضای حزب شده است که معتقدند در نهایت اینها همه از فساد در میان مقامات بلندپایه دستگاه رهبری سرچشمه می‌گیرد که نگران آنند که تفویض کنترل به دیگران آنها را در مقام جوابگویی به اقدامات پیشینشان قرار دهد. به گفته یکی از اعضا تا زمانی که تغییرات در صدر مملکت صورت نپذیرد فساد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. اما در مقابل این اعتقاد نیز در میان اعضای حزب وجود دارد که اظهارات آقای زمین رهنمودی است در جهت پیشرفت آتی چین و تاکید بر آنچه برخی معجزه اقتصادی این کشور توصیف کردند. دیلی تلگراف می‌افزاید در طول 13 سال گذشته شاخص رشد اقتصادی چین سالیانه 9% افزایش یافته، حجم اقتصاد را 3 برابر کرده است. این نشریه می‌افزاید به نظر می‌رسد برخی از وعده‌های آقای زمین در حمایت از املاک شخصی و ارج نهادن بر روح کاپیتالیسم به هدف خاتمه دادن به فصل تجربیات اقتصادی شکست خورده ماو صورت گرفته است. رئیس جمهور چین ضمن تأکید بر آنکه کلیه عایدات شخصی مردم باید حمایت شود، گفته است که موضع و موقع سیاسی افراد نباید بر مبنای اموال شخصیشان قضاوت شود.
و مسئولان دو سازمان الفتح و حماس برای مذاکره درباره اختلافات این دو سازمان فلسطینی در قاهره گرد آمدند. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این مورد.
نمایندگان دو سازمان فلسطینی الفتح و جنبش مقاومت اسلامی حماس روز شنبه مذاکرات خود را در قاهره آغاز کردند. نمایندگان اتحادیه اروپا بر این مذاکرات که احتمالاً در روز یک شنبه نیز ادامه خواهد یافت نظارت دارند. این نخستین بار از سال 1995 تا کنون است که نمایندگان این دو سازمان فلسطینی با یکدیگر در قاهره دیدن می کنند. منابع هر دو سازمان تأیید کردند که محور این مذاکرات تقریبا محرمانه یافتن راه حلی عملی برای پایان دادن به اختلافات رو به گسترش میان دو سازمان یاد شده است. سازمان الفتح که رهبری دولت فلسطینی را نیز در دست دارد، در 2 سال اخیر ضمن اعلام آتش بس با اسرائیل خواستار فرمانبرداری سازمانهای حماس و جهاد اسلامی از دولت خودگردان فلسطینی شده است، اما دو سازمان مذکور اعلام کردند هیچ گونه آتش بسی را میان الفتح و دولت فلسطینی از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر نمیپذیرند. عبدالعزیز رانتیسی از مسئولان حماس در نوار غزه میگوید این سازمان به هیچ سازشی در مذاکرات قاهره دست نخواهد زد. از سوی دیگر محمود الزهار از دیگر مسئولان سازمان حماس نیز ماه گذشته اعلام کرده بود که سازمان حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و تا تشکیل کشور اسلامی فلسطین در اراضی پیش از 1948 سال تأسیس اسرائیل به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. محمد صبی از مسئولان سازمان الفتح در قاهره اظهار امیدواری کرده است که مذاکرات قاهره بتواند سرانجام سازمان حماس را به محترم شمردن قانون در قلمرو دولت فلسطینی وادار سازد. علی‌رغم این اظهار خوشبینی آقای محمد صبی، ناظران سیاسی در منطقه بعید می‌دانند که مذاکرات جاری میان الفتح و حماس به نتیجه‌ای روشن برای پایان دادن به اختلافات این دو سازمان منجر گردد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
خب شنوندگان عزیز، بعد از گزارش‌های خبری ما می‌رسیم به حرف ترانه‌ها و دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، در برنامه حرف ترانه‌های خود دادخواهی در شعر فارسی و تأثیر آن بر ترانه‌های ایرانی را مورد بررسی قرار داده است.
پهنه شعر فارسی همیشه جایی برای دادخواهی نیز بوده است. وقتی نشود نزد حاکمی یا امیری دادخواهی کرد، میتوان دست کم در پهنه شعر از خداوند بخشنده مهربان دادخواست. این گونه دادخواهی ها هم البته غالبا به شیوه اشاره و استعاره و به صورت کجدار و مریض بیان شده تا مبادا حاکمان و امیران را بستر خشم آورد و کار از بد بتر شد. ولی گاه آنچنان کار به استخوان شاعر رسیده که دیگر زبان را رها کرده و بر زمین و زمان شوریده است. از جمله میتوان از قدسی مشهدی، شاعر ایرانی قرن 11 هجری، یاد کرد که ملک و شعرای شاه جهان در هندوستان و از شاعران برجسته سبک هندی بود. از دادخواهی پرسود او، محمد علی کیانی نژاد ترانه‌ای پدید آورده به نام سیل عشق که با صدای زویا ثابت تأثیر بیشتری پیدا کرد. خدایا از چه بنیاد ستم ویران نمی‌گردد، مگر سیلی به چشم عشقداری بر نمی‌خیزد.
زدامان شمن بوی بهاری برمی‌خیزد، از گلشن نوای مرغ زاری بر نمی‌خیزد، کجا مرغ خدا
صدای زویا ثابت در برنامه حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام. در ضمن در ساعت 10:30 شب به وقت ایران امشب برنامه شادی برگزیدی از ترانه های پاپ ایرانی و همینطور برنامه ویژه ما به مناسبت 17 سالگرد درگذشت غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی را میشنوید. در ساعت 11:30 شب به وقت ایران دموکراسی دینی، معنا و مفهوم آن و اینکه آیا دموکراسی و دین سازگارند موضوع بحث جمشید اسدی استاد دانشگاه در پاریس، ماشاءالله آجودانی کارشناس تاریخ معاصر ایران در لندن و محمد محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در تهران است به گردانندگی مهدی خلجی. شنوندگان عزیز، در اینجا به اتفاق بختاش خمسه‌پور گرداننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوشی را برای همه شما آرزو داریم. خدا نگهدار.